Dişe bana zarar. خداوند نام و خداوند جا، خداوند روزی ده و رهنما.
با سلام به دوستان عزیز، بخش اساطیری شاهنامه و گفتگو درباره او به پایان رسید و باید که پس از این بخش حماسی آغاز بشه. الان گفتگو از کلیات این بخش حماسی است. اگر شاهنامه رو به 30 جزء تقسیم کنیم، 17 جزءش بخش حماسی است، 10 جزءش بخش تاریخی است و 3 جزءش بخش اساطیری است. بنابراین هم از لحاظ حجم این قسمت مهمترین قسمت شاهنامه است، هم از لحاظ اهمیت و اعتبار این قسمت بسیار بسیار مهمه و بنده الان دلایلشو به عرضتون میرسونم. اولش این که مثلا فرض کنید بخش تاریخی در شاهنامه فردوسی چنان که آمده، در بسیاری مراجع و منابع دیگر هم به همون صورت یا با تفصیل کمی بیشتر آمده است و کتاب‌های متعدد در این باب در دست داریم، از جمله تاریخ طبری، کتاب بزرگ تاریخ طبری، تاریخ الرسل و الملوک اسمشه، که ترجمه خیلی قدیم به فارسی هم ازش در دست داریم، در این باب گفتگو. کتاب‌های دیگر مثل مروج و ذهب مسعودی، مثل کتاب ثعالبی، غرر و اخبار ملوک الفرس و سیر هم و امثال اینها، کتاب‌های متعدد هست که مسائل تاریخی رو در اون مورد گفتگو قرار. قسمت اساطیری هم گویند که بخش بسیار بسیار مهمی است و من کوشش کردم به اختصار اهمیت اون بخش رو هم به عرضتون برسونم، منتها فوق العاده فشرده است، در حالی که میدان سخن در بخش حماسی بسیار فراخه و در اونجا به تفصیل هرچه تمامتر داستانهای گوناگون حماسه که از گفتگو خواهیم کرد آمده. از این گذشته اون چه مورد توجه تمام مردم بوده و نسل به نسل این رو حفظ کردن و این داستانها رو روایت کردن و از سلف به خلف سپردن، بیشتر این بخش حماسی است. اما این که منبع فردوسی در این زمینه چی بوده که بسیار مهمه این مطلب، باید عرض بکنم که فردوسی در سرودن این بخش حماسی مقداری منبع کتبی داشته و مقداری هم منبع شفاهی. در سال 346 قمری مردی به نام ابو منصور عبدالرزاق، یعنی ابو منصور پسر عبدالرزاق، سپهسالار خراسان، در این ایالت خراسان بزرگ که در لغت هم خراسان معنی مشرق، اصلا خراسان، خرآیان، یعنی اونجایی که خورشید از اونجا بر میاد. در این باب سندی داریم، ویسورامین، فخرالدین اسعد گرگانی در ویسورامین میگوید که زبان پهلوی هر کو شناسد، خراسان آن بود که از وی خراسد. خراسد پهلوی باشد خراید، عراق و فارس را خرزو براید. بنابراین خراسان اسم عام بوده، یعنی مشرق، کم کم به صورت اسم خاص در آمده و به یه ناحیه‌ای گفتن. در حال خراسان قدیم ناحیه‌ای بود است مشتمل بر افغانستان، بعضی جمهوری‌های فارسی زبان شوروی امروز و خراسان ایران، ایالت سرحد از پاکستان تا مرز سیحون و جیحون، که بعد از سیحون و جیحون رو بهش میگفتن ماوراء النهر، یا به قول فردوسی به زبان پهلوی ور از رود، یعنی ور از رود، اون سوی رود. یه چنین اقلیم پهناوری تحت تسلط مردی بوده به نام ابو منصور عبدالرزاق که سپهسالار خراسان بوده و میگویند که او روش مهتران داشت، ایرانی بود و به ایرانیگری خودش افتخار میکرد و میخواست که کاری بکند که نامی از او در جهان بماند. و چون دیده بود که امیر نصر سامانی دستور داد به رودکی شاعر که کلیله و دمنه رو به شعر در بیاره و رودکی این کار رو کرد و کلیله و دمنه شهرت عظیم پیدا کرد و به قول همون مقدمه شاهنامه در زبان خرد و بزرگ افتاد و نام نصر به این مناسبت زنده شد. این است که ابو منصور عبدالرزاق هم فکر کرد یه چنین کاری بکنه که یادگاری از او در گیتی باقی بمونه. به همین دلیل همت گماشت به جمع‌آوری شاهنامه و دستور داد که راویان روایت‌های ملی و کسانی که این روایت‌ها رو می‌دانستند از شهرهای گوناگون خراسان همه اینها رو جمع آوردن. دونه دونه اینها رو در این مقدمه که معروف است مقدمه قدیم شاهنامه اسم یکی یکی اینها رو میگه که کی از کدام شهر، کی از هرات، کی از نیشابور، کی از بلخ، کی از مرو، اینا رو تک تک اسم میبره و در میون این اسمها یکیش برای ما کاملا شناخته است، مردی است به نام ماخ یا مج، یکی از این دوتا، که این راوی اشعار رودکی بوده. این آدم و اسمشو در این مقدمه شاهنامه میبینیم که جزء حکایت کنندگان روایت های ملی میاد. اینها میگوید که روایت هاشون رو نقل کردند و دبیران نبشتند و آن را نام شاهنامه نهادند. و تاریخش هم در مقدمه میده، میگه و این به سال 346 بود از هجرت رسول. بنابراین در سال 346 کتابی به نصر به نام شاهنامه گردآوری میشه. الان امروز معروف است به شاهنامه ابو منصوری. این شاهنامه امروز در دست نیست، طبعا مطالبش احتمالا تمامش و احتمالا یه قدری بیشتر از اون چه در این شاهنامه آمده بوده در شاهنامه فردوسی هست. شاهنامه بعد از اینکه به نظم آمد دیگه نسخه نصرش کم کم از میان رفت و فراموش شد، اما مقدمه‌ای که به این شاهنامه نوشته شده بود در دسته. و این مقدمه اهمیت بزرگش نه تنها مربوط به این است که تاریخچه و حوادث مربوط به گردآوری شاهنامه رو گفتگو میکنه ازش، بلکه کهن‌ترین نمونه نثر فارسی هم هست که ما امروز در دست داریم. ما نمونه نثر فارسی نسبتاً مفصلی به این ترتیب که جنبه ادبی کامل هم داشته باشه قبل از مقدمه شاهنامه ابو منصوری در دست نداریم و از این جهت این مقدمه بسیار حائز اهمیت. در هر حال یکی از منابع شاهنامه فردوسی این شاهنامه ابو منصوری است. شاهنامه های دیگری بوده به نام شاهنامه ابوالمؤید بلخی، شاهنامه دیگری به نام شاهنامه ابو علی بلخی، شاهنامه‌ای به نظم به نام شاهنامه مسعودی مروزی که اینا همه از میون رفته و البته اون روزگار در دسترس فردوسی قرار داشت. علاوه بر اینها اول کسی که نظم شاهنامه رو به این ترتیب و در این بحر و به این صورت شروع کرد دقیقی بود. فردوسی اشاره میکنه به این مطلب در شاهنامه، هم در مقدمه و هم در سرگذشت گشتاسپ و انتشار دین زردشت. دقیقی شروع میکنه به نظم شاهنامه، هزار و اندی بیت یعنی دقیقاً 1061 بیت از این شاهنامه رو میسازه و در جوانی به دست غلام خودش کشته میشه. فردوسی میگوید که جوانیش را خوی بد یار بود، ابا بد همیشه پیکار بود، بد خو بود دقیقی و در نتیجه به دست بنده خودش کشته شد. در حال این هزار بیت باقی میمانه و فردوسی عین این هزار بیت رو در شاهنامه خودش نقل کرده. البته دلیل این نقل کردنش احتمالاً این بوده است که نشان بدهد که حتی اگر استادی دقیقی از استادان مسلم شعر فارسی است، که اگر استادی مثل دقیقی هم این شاهنامه رو نظم میکرد ارزش ادبی و پایه و مایه این شاهنامه در چه حد بود. تمام محققان ادب و ناقدان تمام بر این عقیده‌اند که هزار بیت دقیقی طرف نسبت و قابل مقایسه با اون چه فردوسی سروده نیست از لحاظ ارزش ادب. فردوسی گاهی در سر بعضی داستان‌ها مثل داستان بیژن منیژه و مثل داستان رستم و سهراب میگوید که من این رو از دهقان شنیدم یا از موبد شنیدم. موبد پیشوای مذهبی بوده که این روایت‌های ملی چنان که عرض کردم در اوستا هم آمده بوده به طور خلاصه و به طور تفصیلی موبدان می دونستن و یه دسته از راویان این روایت های ملی موبدان. و اما دهقان معنی امروزیشو نداشته، معنی کشاورز. اینا معنی خرده مالکانی بودن که یه ثروت مختصری، ملک مختصری داشتن و به این ملکشون رسیدگی میکردن و در ضمن مردمی بودن کاملا دانش آموخته و فرهیخته که درس خونده بودن، تحصیلات منظم داشتن، با فرهنگ ایران آشنایی کامل داشتن و علاقمند بودن و در مواقع لزوم حتی به کار جنگ و سپاهیگری هم میپرداختن و تجهیز میکردن وقتی مملکت در خطر بود، خودشون به سمت فرماندهی و یه عده از کشاورزان رو برای دفاع از مملکت میبردن و خلاصه مردم تحصیل کرده و فهمیده و جزء طبقات برگزیده جامعه اون روز بودن. و برای توضیح این مطلب باید عرض کنم که خود شخص فردوسی جزء دهقانان طوس بوده و او گاهی هم میگوید که دهقان برای من این حکایت رو کرد، ز گفتار دهقان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. موبد و دهقان که البته اسمشون رو نمیبره که این نامش چی بود، به طور کلی به نام موبد و دهقان یاد میکنه، مقداری از روایت‌های موجود در شاهنامه رو به طور شفاهی برای فردوسی نقل کردن و فردوسی زحمت بسیار کشیده، شاید مقداری از مال و ثروت خودش رو در این راه تلف کرده که به دنبال این دهقانان بره، به دنبال این موبدان بره، ناز اینا رو بکشه، اینا رو بیاره مهمان بکنه، وسایل پذیرایی براشون فراهم بکنه، حتی مسافرت بکنه یا خرج سفر این دهقانان رو بده که اینا بیان و این داستان رو برای او بگن که او بتوانه اینا رو به نظم بیاره. تا جایی که ما میدونیم مثلا داستان رستم و سهراب در هیچ یک از این مراجع تاریخی که من درس کردم نوشته نیست و هیچ منبعی کشته شدن سهراب پسر رستم به دست پدرش به جز شاهنامه فردوسی نداره. در آغاز گفتگو درباره بخش حماسی شاهنامه فردوسی ناگزیریم یه گفتاری درباره خاندان پهلوانی ایران داشته باشیم. چنان که میدونیم قهرمان بخش حماسی رستم و پهلوانی های رستم سراسر این بخش رو گرفته، اما رستم که خود به خود پیدا نشده، رستم عضو خانواده ایست، پدر بر پدر پهلوان بودن و یه سلسله پهلوانی ایجاد شده و همچنین بعد از رستم هم پسرانش مثل سهراب که در جوانی کشته میشه، مثل فرامرز پسر دیگرش، مثل برزو که پسر سهراب هست و نواده های او جهانگیر و دیگران همجور ادامه پیدا میکنه. بنابراین باید درباره این سلسله مختصر سخنی بگیم که اینا از کجا پیدا شدن و به کجا رسیدن و چگونه بوده و نسل و نژادشون چطور بوده تا به رستم برسه و بعد داستان رو آغاز کنیم. نسل این سلسله پهلوانی ایران به جمشید میرسه در حقیقت و یکی از اجداد رستم که بسیار بسیار شناخته شده است، چون که تقریبا همه ایرانیان او رو میشناسن، مردیست به نام گرشاسب. برای اینکه سلسله نسب منظم مرتبی برای خاندان پهلوانی زابلستان، خاندان پهلوانی ایران درست بکنن، نژاد اینها رو رسوندن به جمشید به این ترتیب که وقتی که فره ایزدی از جمشید گریخت و سپاهیان ضحاک فشار آوردن و جمشید از جایگاه خودش گریزان شد، سرگردان شد در کوه و بیابان و در ضمن این سرگشتگی و آوارگی رسید به زابلستان. در زابلستان مردی به نام کورنگ پادشاه بود و دختری داشت به نام سمناز. این دختر جمشید رو دید، به روایت گرشاسب نامه این در باقی بود در خارج شهر و جمشید بیرون این باغ رسید، خسته، تشنه و گرسنه. از صاحب باغ یه قدری غذا و شراب و وسایل خواست. به هر حال جزئیات رو بنده اینجا نمیتونم عرض کنم. این دیدار و این آشنایی باعث این میشه که سمناز و جمشید یکدیگر رو دوست بدارن و دختر فرمان روای زابلستان با وجود امر اکید ضحاک جمشید رو هر جا پیدا کردن بگیرن بکشن، عاشق جمشید میشه و پنهانی با او ازدواج میکنه، یعنی زن جمشید میشه، در حالی که دستور بوده که تصویر جمشید رو بکشند و به هر ولایتی بفرستند و اینو روی پارچه ابریشمی روی دیبا بافته بودن این تصاویر رو، به همه ولایات و به همه ممالک فرستاده بودن که هر کس چنین کسی رو بدو برخورد بگیره یا بکشه یا دستگیر کنه بفرسته، به هر حال در تعقیب جمشید بودن. کورنگ میشناسه و میگوید که این همون دشمنی است که قرار است دستگیر بشه و فرستاده بشه پیش ضحاک، ولی سمناز زاری میکنه و سرانجام پدرش میگه که من زن این مرد شدم و چون فرمان روای زابلستان میترسیده از ضحاک و از عقوبت او، میگوید که خب من کاری ندارم با شما، ولی بهتر است که شما از این ولایت برین به یه منطقه دوردستی که دست نگهبانان ضحاک به شما نرسه. و این خانواده میرن به سمت چین، ولی سمناز پسری از جمشید میآورد به نام تور. البته این تور رو با تور پسر فریدون نباید اشتباه کرد. وقتی که تور به 5 سالگی میرسه، پیدا بوده که آثار شاهزادگی و این که از نسل جمشید هست از قیافه او پیدا بوده و این باعث این میشود که راه بیفتن این خانواده و برن اول به هند و بعد به چین، چنان که عرض کردم. بعد از مدتی جمشید دستگیر میشه و ضحاک رو دستور میده که با اره به دو نیم میکنن. زنش هم خودش رو میکشه، زهر میخوره و خودش رو میکشه در فراق جمشید، ولی تور بزرگ میشه و به سن رشد میرسه و زنی میگیره و بچه میاره که اسم او رو میذارن شیده است یا شیده است. بعد از مرگ گورنگ، تاج و تخت زابلستان میرسه به این شیده است و شیدست پسری میاره که او رو در زبان عامه بهش میگن تورگ، ولی در شعرهای گرشاسنامه یا شاهنامه باید این رو توارگ بخونیم برای اینکه با بزرگ قافیه شد. تورگ پسری میاره به نام شم و شم پسری میاره به نام اتروت یا اسروت با 3 سنخته و تمام اینها پادشاهان زابلستان بودن، یکی از پی دیگری، و بالاخره اتروت پس از چندی پادشاهی صاحب فرزندی میشه به نام گرشاسب که گرشاسب جد خاندان پهلوانی رستم شناخته میشه. در اوستا گرشاسب جز جاویدانانه، ظاهرا از شخصیت‌های خیلی قدیم اقوام هند و اروپایی هم هست به دلیل اینکه نامش در ودا هم آمده است. در اوستا اسمش هست کرساسپا و کرساسپا یعنی دارنده اسب لاغر. یک منظومه حماسی به نام گرشاسنامه امروز در دست ماست که وسیله اسدی طوسی سروده شده و اسدی اونجا کوشش کرده که حتی گرشاسپ رو از رستم پهلوانتر بدانه و او رو بر رستم ترجیح بده، ولی خب این درست نیست. گرشاسپ زندگی پهلوانی مفصلی داشته است و گفتن که جزء افراد جاویدانه و از بین نمیره و باقی میمانه. آخرین کسی که ضحاک رو خواهد کشت در آخرالزمان به اصطلاح همین گرشاسب. از خاندان گرشاسب فرزندانی میآیند که نریمان بوده است یکیش و بعد سام بوده است، که سام که باز داستانی منظوم به وسیله خاجوی کرمانی شاعر قرن هفتم در دست داریم به نام سامنامه که سرگذشت این پهلوان. سام در روزگار اساطیری در دوران منوچهر زندگی میکرده و در حقیقت داستان خاندان پهلوانی ایران چنان که در شاهنامه آمده از این سام آغاز میشه، برای اینکه از گرشاسب و سایر افراد خانواده مثل تور، مثل شم، مثل شیدست، مثل اسروت و دیگران زیاد حرفی در شاهنامه نیست، ولی از سام گفتگویی هست و اون گفتگو درست سرچشمه داستانهای حماسی ایران. اون گفتگو رو بنده به خیلی اختصار خدمتون عرض میکنم و او این است که سام فرزندی نداشت و زنی داشت و دلش میخواست خداوند به او پسری بده. بعد از مدتی اون پریچهری که در شبستان داشت از سام باردار میشه. سام هم خوشحال که بعد فرزندی برای او زاده خواهد شد. ولی بعد از این که مدت حمل به پایان میرسه و پریچهر فرزند رو میزاد، میبینند که بچه ایست بسیار زیبا، سرخ رو، قوی، فقط یک نقص داره و او این است که تمام موی سر و تمام مویهایی که در وجود او هست همه سفیده و به همین دلیل هم اسمش رو میگذارن زال. کلمه زال و هم کلمه زر در پهلوی به معنی پیره. زرمان در پهلوی یعنی پیری و پیر، کلمه پیر هم در فارسی ما معمولا امروز مرسوم شده است که به شخص سال خورده میگیم پیر، ولی در شاهنامه فردوسی پیر به معنی موسفید اصلا. و چون گذشت سال و سال خوردگی ملازمه داره با سفید شدن مو و معمولا اشخاص سال خورده سفید مو میشن، به این دلیل است که اونها رو پیر خطاب میکنن، وگرنه پیر به معنی کسی که دارای موی سفید باشه، چنان که فردوسی در همینجا بچه نوزاد رو میگوید این پیر سر بود. یکی پیر سرپور آزاده دید که چون او ندید و نه از کس شنید. بچه نوزاد میگه پیر سر بود، یعنی ماش سفید. در هر حال دو سه بیتی از شاهنامه در باب سرگذشت سام و پیدا شدن زال بنده میخونم خدمتتون. کنون پرشگفتی یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. نگه کن که مرسام را روزگار، چه بازی نمودی پسر گوش دار. نبود هیچ فرزند مرسام را، دلش بود جوینده کام را. نگاری بودن در شبستان اوی، ز گلبرگ رخ داشت و از مشک موی. ز سام نریمان همو بار داشت، ز بار گران تنش آزار داشت. ز مادر جدا شد بران چند روز، نگاری چو خورشید گیتی فروز. به چهره چنان بود تابنده شید، صورتش مثل خورشید زیبا بود، ولیکن همه موی بودش سپید. مادر بچه و زنانی که در شبستان سام بودن هیچ کدوم جرأت نمی کنن که تولد چنین فرزندی رو به سام خبر بدن. چند روزی می گذره تا بالاخره دایه ای داشته از سام که زن دلیری بوده است، میاد و تولد بچه رو خبر میده، میگوید که خداوند فرزندی به تو داده، بسیار فرزند خوبی است، خیلی خیلی زیباست. این گفته فردوسی رو بهتر است بخونیم. دایه به سام میگوید که پس پرده تو در ای نام جوی، یکی پور پاک آمد از ماه روی. تنش نقره سیم و رخ چون بهشت، بروبر نبینی یک اندام زشت. از آهو معنی عیبه، از آهو همان کش سپید است موی. چنین بود بخش تو ای نام جوی. میگه تنها عیبی که داره این است که سرش سفیده. سام وقت که میاد چو فرزند را دید مویش سپید، ببود از جهان سر به سر ناامید. میگوید که من چگونه بین دلاوران بگویم که یه چنین فرزندی برای من به دنیا آمده. چو آیند و پرسند گردن کشان، چگویم از این بچه بد نشان. چگویم که این بچه دیو چیست، پلنگ و درنگ است و گرنه پریست. میگه بگم این حیوانه، بگم این پریزاده، من چی بگم؟ از این ننگ بگذارم ایران زمین، نخوانم بر این بوم و بر آفرین. میگه از این ننگ بهتر است که از ایران برم. نتیجه این که میگوید که بچه رو بردارن و از شبستان او بیرون ببرن و بیاندازنش به دامنه کوه. بچه رو میبره و در البرز کوه میگذارد، به جایی که سیمرغ را خانه بود. بدان خانه این خورد، این بچه بیگانه بود. میذارن دم کوه بچه رو و برمیگردن. سیمرغ به دنبال طعمه میگشته برای جوجه هاش، زال رو میبینه بچه بوده، ور میداره میبره بالا که بچه هاش بخورن، برای اینکه از خون جانوران جوجه های خودش رو تغذیه میکرده. وقتی که میارن برای اینکه زال رو هم بکشن بخورن، بچه های سیمرغ به دو مهر میارن و دوستش میدارن و از مادرشون خواهش میکنن که این بچه رو نکشه و نگه داره در آشیان خودش که همبازی بچه های سیمرغ بشه. میگوید اگرچه سیمرغ هم گرسنه بود بسیار، ولی این کار کرد، قبول کرد و زال رو به همین ترتیب که بچه های خودش رو پرورش میداد، یعنی با خون جانورانی که صید میکرد، زال رو هم به همین ترتیب پرورش داد تا کم کم زال بزرگ شد در آشیان سیمرغ و جوان شد. وقتی جوان شد برومند، در اون روزگار دیگه فرزندی هم برای سام نیامد سالیان دراز. و شب خوابی دید سام و سروش یعنی از طرف ایزدان مورد سرزنش قرار گرفت که خداوند به تو بچه‌ای داده بود، تو بیخردی کردی، بچه رو بیرون انداختی از شبستانت و حالا باید بری به جستجوی او. و تحقیق میکنه، میگویند که زال در آشیان سیمرغ. برحال بعد از مدتی سیمرغ هم از این ماجرا خبردار میشه و به زال میگوید که پدرت در جستجوی توست، میخواد تو رو پیدا بکنه و تو باید بری. زال میچسبه که نه، همینجا خیلی برای من خوبه و من همینجا خواهم موند، اینجا من انس دارم، اینجا خانه من، من کجا برم؟ جواب میده که نه، تو شهر رو ندیدی، تو زندگی شهری رو ندیدی، تو غذاهایی که مردم میخورن نخوردی، پوشش هایی که اونا میپوشن نپوشیدی، آسایش هایی که اونا دارن تو نداری و ندیدی و خیال میکنی اینجا بهترین جاست. اگر بری به شهر و با آدمیان مشهور بشی، با ابنای جنس خودت، اون وقت دیگه از اینجا اصلا یادی هم نخواهی.
چنین گفت سیمور با پورسان که ای دیده رنج نشیمون کنا، پدر سامی یا پهلوان جهان، سرفراز ترکنس میان مهان، روا باشد اکنون که بردارم به آزار نزدیک او آرم.
به هر حال زال رو میبره و زال میاد پیش سام، میبیند سام که فرزندش بسیار برومند و پهلوان و زورمند و قوی شده و نقص مهمی هم نیست این که موش سفید باشه. زال اونجا میمانه، تربیت میگیره، زبان میآموزه، آداب پهلوانی رو یاد میگیره، به کار بردن سلاح‌ها رو میآموزه و پهلوانی میشه در دستگاه منوچهر پادشاه. از اینجاست که زال در یه مأموریتی که میره به سمت کابل نزدیک سیستان، برمیخوره به رودابه دختر مهراب کابلی و این دوتا عاشق همدیگه میشن. داستان عاشقانه بسیار بسیار زیبایی همین داستان عاشقی زال و رودابه هست، با گرفتاری های بسیار، با ناراحتی های بسیار، برای اینکه مهراب کابلی از نسل ضحاک بوده و پادشاه صلاح نمیدیده که زال با چنین دختری که از نسل ضحاک هست زناشویی بکنه. و داستان بسیار پرشور زیبایی که از بهترین داستانهای عاشقانه شاهنامه هست پدید میاد و سرانجام او بالاخره زناشویی رودابه است با زال، که نتیجه او پدید آمدن آفتاب سفید دم ایران رستم است.
عصرتون بخیر، همراه شماییم از استودیو پخش رادیو فرهنگ و حالا اندیشه مطهر رو بشنوید.